بسم الله الرحمن الرحيم. یه چیزی ممکنه من فراموش بکنم، من و آقایون هنوز تشریف نیاوردن. از فردا قرار شد توی اون مسجد، تو مسجد بریم، اون قسمتی که بله اونجا قرار شد. از امروز قرار بود، من یادم رفته بود عرض کنم، حالا دیگه از فردا. بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به مرض مستمر فرمودن که چهار قول در مسئله هست. یکی این است که تصدق لازمه داده بشه، کسی که فوت شده ماه رمضان صومش. یکی این است که قضا باید بده. یکی هم این که هر دو که به ابن جنید نسبت داده شده. یکی این که احدهما مخیر بین قضا و صدقه که به علامه در تحریر نسبت داده شده. ولی اونجوری که ما مراجعه کردیم دو قول بیشتر در مسئله نیست، که هر دو قول هم مشهوره، منتها یه قولش بین متأخرین بعد از علامه دیگه بلا خلاف شده، قول به این که کفاره و صدقه باید بده، این بعد از علامه دیگه بلا خلاف شده، ولی قبل محل اختلاف بوده. یکی نم نست که قضا، این دو قول و شهرت داره. اما اون که بگیم هر دوی از اینا مجموع هر دو که به ابن جنید نسبت داده شده، علامه هلی که در مختلف نقل میکنه، ایشون فقط صدقه رو نقل کرده مطابق رأی متأخرین که قائل به صدقه هستن، از ابن جنید هم همین رو نقل کرده. و اینی که انتشار پیدا کرده که ابن جنید قائل به مجموعه از کلام شهید اول در دروس، این انتشار منشأ شده. ولی فرمایش شهید اول در دروس هم منافات نداره با فرمایش علامه در مختلف. ایشون میگه که میفرماید وحتات ابن الجنید بین این دوتا، این جمع ما بین فرمایش علامه و ایشون این است که ایشون فتواش همین بوده که تقصیر، منتها فرموده که احتیاط این است که انسان جمع کنه ما بین این دو. فتواش رو علامه نقل کرده، احتیاطش رو که احتیاط استحبابی است ایشون نقل کرده که اون مطابق احتیاط نست جمع ما بین هر دو رو. این رو، این راجب ابن جنیده. اونی که راجب علامه نسبت تخییر دادن در تحریر علامه، علامه در تحریر قائل به قضاءه، تصریح کرده که شخص وظیفه‌اش قضاءه، منتها فرموده که شیخ طوسی و شیخ مفید که قائل شدن به صدقه، قائلین به صدقه از بابت رخصت قائل به صدقه شدن، و الا کسی بخواد قضا کنه اون چیز فوز شده. اصل اولی عبارت از این است که یه چیزی که غذاش شد جاش بدلش کلسترول بدل قرار بگیره. منطقه رخصتن اینا گفتن اگر سخته بخواد یه مدت آن بده که این کافی از اون دیگه اون جورو اینا رو لازم نیست بکشه. خود ایشون قاعد به غذا شده، منطقه کلام شیخ و توسی و شیخ مفید و تفسیر کرده که فرمونده که اینا که قائل شدن به فدیه از باب رخصت نه از باب تیز عظیمت، مثل ازا حللتون پستادو که از باب رخصت یه حالت ملسه الان سید کنید دیگه مشکلی ممنوعی چیزی نیست، این رو نسبت داده. البته آقایون دیگه هم قبول نکردن، گفتن چه وجهی داره کلام اونا که میخوان بگن علیه صدقه رو ما بگیم برای اینکه یجوز له صدقه، چرا ما اینجوری ما معنا کنیم؟ اون یه بحث دیگریست، به استدلال هم کرده به روایاتی که اونجا گفته باید صدقه بده غذا ندارد از اینا. دو قول در مسئله در کار نیست. حالا اگر ما قرار بود بله چیز بشه، حالا اون دور رو ما حساب کنیم. قول راجب فدیه که روایات متعدد داره که صاحب جواهر قریبه به تواتر ادعا میکنه، قبلش هم صاحب ریاض شبیه به همون مطلب رو داره. اما راجب مسئله قضا آقای خویی میفرماین هیچ مدرک اینا ندارن جز روایت عبد الصباح کنانی، و بعدم ایشون در روایت عبد الصباح کنانی سندن و دلالتن مناقشه میکنه. ولی تعبیر اینجور تعبیر به نظر درست نیست، من مستندی ندارن غیر از روایت عبد الصباح کنانی. من اصلا یادم نیست یک کسی استدلال به روایت ابو الصباح کنانی از اینا که قائلین به قضا هستن استدلال کنن. اینا استدلال به آیه قرآن میکنن، میگن آیه قرآن میگه که من کان منکم مریضاً و علی سفر فعدت من ایام اخر، شما بعد در وقتهای دیگه قضا کنید این رو. به روایات یه قدری اهمیت قائل نشدن، به روایات اینا، نه اینکه مدرک رو روایت ابو کنانی قرار دادن اونم ما به اشکال کنیم. حالا فرمایشون رد کردن، گفتن با بودن این روایات چطور شما به آیه تمسک میکنید، روایات صلاحیت تخصیص داره، ما باید اخذ به روایت بکنیم. حالا این تعبیر که مسامحه هست، و از طرفی هم ما میتونیم بگیم که اگر قرار شد به روایات تمسک کنن برای قضا غیر از روایت ابو الصباح کنانی، روایت سماعه هم میشه تمسک کرد. تو روایت سماعه این سوال میکنه، حضرت میفرماید که شما روزه بگیر، حالا بینم عبارتش همین ظاهرن، فإذا افطر فلیصم رمضان الذی کان علیه، هم کرده برای اینکه اون ماه رمضان را به جا بیاره. منتها دنبالش این داره، فإنی کنت مریضا فمر علیه ثلاث رمضانات لم اصح فیهن ثم ادرکت رمضان آخر فتصدقت بدل کل یوم من ما مضا به مد من طعام ثم عافانی الله تعالی و صمتهن. این را اونی که به حضرت به سماعه دستور میده میگه که غذا کنه، منتها حضرت علاوه بر غذا صدقه هم داده که استحباب در جمع ما بین ایناست. میشه به این روایت تمسک بشه برای ثبوت قضا که همچین چیزی رو فرموده حضرت. تنها روایت ابوالسباکنانی نیست، حالا روایت ابوالسباکنانی هم دوباره میخونیم و بحثش رو میکنیم. یه چیزی که ابتداعاً راجع به فقه الحدیث، این چه تعبیری است؟ حضرت میفرماید تو روزه بگیر چون من تصدی داشت دادم و روزه هم گرفتم. این چه تعلیلی است دنبال این آوردن ورایی؟ من یه حدسی زدم، بعد من مراجعه کردم دیدم همون حدس درسته. این فعنی و انیه تعلیل برای اون مطلب، این که چرا تو واجب این کار بکنی، عمل حضرت که دلیل بر وجوب نمیشه. اگر دلیل بر وجوب باشه، اون وجوب مجبور باید باشه. اونجا حضرت مجبور واجب نکرده، فقط قضا را دستور داده. وقت بعد استدلال کنه برای وجوب قضا به اینکه من جمع ما بین هر دو کردم. این چه ارتباطی داره از این؟ یه حدثی من زدم، بعد من مراجعه کردم که این و انیه نفع انی، چون واو را خیلی موقع متصل و علف خیلی زیاد هست و خب مسائل نوات گاهی در مرور زمان مثلا مه میشه، گاهی مثلا تسامح در نوات خیلی زیاده. شیخ باهایی اصلا نوشته جاست که آقایون اگر بعضی صورت شده داشتن به نقطه می نوشته، خیلی راجع به نوات اهمیت نمی دادن. استفسار را من مراجعه کردم به نسخه که نسخه عده ای از محدثین خیلی مهم تصحیح کرده بودن، حاشیه داشتن، احیانا از روی نسخه خود شیخ حاشیه زدن. اینا من مقابله کرده بودم با اون، دیدم اونجا رعنیه او رو. خلاصه اگر بشه استدلال کرد برای قبول قضا به همین روایت سماعه، اون و اندیش که اون اصطلاح چیز نیه فانیست، قبلش تو حضرت دستور داشت که شما بعد از اینکه اون ماه رمضان اون یکی گذشت، شما این رو قضا کنید ماه رمضان اول را که ترک کرده بودید. این دوتا چیزه. و راجع به چیز هم، تخییر یا جمع هم، اگر موجود بود دلیلی داشتیم در خارج، ممکن بود شاهد برای جمع را بگیم دو روایت هست، یکی همین روایت سماع است که در اینجا دستور چیز را داده، دستور قضا را داده. یه روایت عبدالله ابن سنان، صحیح عبدالله ابن سنان، اونجا دستور صدقه داده. وقت جمع ما بین این جور تعبیرات، دو جور جمع در اشواح و نظائر شاهدون میکنن. یکی جمع ما بینا به صورت جمع، یعنی هر دو معتبره، یه تیکش این بیان کرده یه تیکش اون، یا هر دو مجزیه، یکیشو این بیان کرده یکشون، پس بنابرای یکی از جمع ها اجزای هر دو میشه که همون تخییر. بنابرای یکی از این ها این است که هر دو باید آورده بشه. اون بچی هم اگر باشه، منطقه خارجن اصلا وجود خارجی نداره، اینا چیز نیست. چیز هم اگر احتیاطی کرده باشه ابن جنید، ممکن احتیاط بین دو تا فتوا شده باشه، فتوای قضا که مطابق آیه قرآنه و فتوای به فدیه که مطابق روایاته. کسی بخواد احتیاط بکنه این است که هر دو رو جمع کنه، این مطابق احتیاط هم میده ما به اینا. و گاهی این آقایون میگن بعضی از این عبایر هست میخونیم که سید احتیاط کرده، یه احتیاط کرده برای رعایت چیز ابن جنید. نه، لزوم نداره رعایت ابن جنید باشه، چون ابن جنید فتوای به جمع داده، اینا هم خواستن برخلاف فتوای اون نباشه، سید داره. خود این که دو تا قول مشهور در مسئله است، یکی جمع، یکی فدیه میگه، یکی قضا میکنه، خب انسان احتیاط خواهد بکنه این است که بین متباینه جمع کنه ما بین هر دو مطابق احتیاط، حالا احتیاط استحبابی ولو باشه. این در شرح اینا وجه احتیاط رو برای دعایت قول ابن جنید گفتن، ولی نمیخواد ابن جنید هم اگه قول نداشت، ما خود ما ببینیم دو تا فتوا در طایفه هست، مشهور هم هست، قضا مطابق آیه شریفه، اون طرف فدیه مطابق روایات. خب انسان بخواد جای شبهه داره دیگه، شبهه قطع، انسان قطع به خلاف که پیدا نمی کنه، یعنی که هر دوی از اینا رو جمع می کنه. خب حالا عمده این بود که حالا این روایت سماعه و عبدالله سنان هم بعدا میان بحث می کنه راجع به این روایت عبدالسباه کنانی چطور اینا برای قضا استدلال کردن. روایت رو من مطابق چیز می خونم. این تقریرات مرحوم آقای خویی. ولیس له مستند ظاهر و به ازاء المشهور قولان آخران احدهما ما نسب الى ابن ابی عقیل و ابن بابوی و غیره ما من وجوب القضاء دون الکفاره. اینجا هم یه تسامحی شده، این تسامح رو در خیلی از این کتابای قبلی به ابن بابوی قضا رو نسبت دادن. ابن بابوی تصریح کرده به فدیه، منتها ایشون میگه که اگر چند سال پشت سر هم گذشت، اون سال بعدی سال اول فدیه است که اصل عمده اول بحثایی که ما ابتدا حالا داریم بحث میکنیم همون سال اول استدامه پیدا کرده. یک سال این تکلیف چیه؟ نسبت به سال اول ایشون فدیه قائل شده، قضا رو در سال دوم قائل شده که بعد. این یه تسامحی در کلام محقق واقع شده، علامه هم تبعیت کرده، بعضی ها دیگه هم تبعیت کردن، خودشون مستقیم مراجعه نکردن به چیز. بله، حالا اینو خواستم اینو ضمناً تذکر بده. احد ما مانوس و الى ابن ابی عقیل و ابن بابوی و غیره ما من وجوب القضاء دون الکفاره و لیس له مستند ظاهر سوى روایت عبدالسباه کنانی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل علیه من شهر رمضان طائفه ثم ادرکه شهر رمضان قابل قال علیه ان یصوم و ان یطعم کل یوم مسکینا فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا. این روایت رو اینجوری تفسیر کردن، گفتن این روایت سه قسم کرده موضوع فائت الصوم را. یه قسمیش این است که این بعد از اینکه ماه رمضان چیز شده، ماه رمضان منقضی شده، این شخص روزه نگرفته، مونده تا رمضان دیگر که موظف بوده روزه بگیره و برخلاف وظیفه روزه نگرفته. این وظیفه جمع ما بین قضا و کفار است. قسم دوم عبارت از این است که مریضن فی ما بین ذلک حتی ادرک و شهر رمضان. این مدت بین دوتا چیز، دوتا ماه رمضان ها همش مریض بوده. اینجا وظیفه عبارت از قضا به جا آوردنه که در این روایت فلیس علیه الا صیام این شهر، اگه تونست باید این یک سال مستمر ریگا که مریض بوده جبران کنه با قضا. حالا میبینید که سنوات پشتر هم این مرض ادامه پیدا میکنه، نمیتونه غذا کنه، مایوس از غذا کردن، اون موقع میرسه به صدقه. غذا در رتبه متقدم بعد میرسه به صدقه که روایت از سباح کنانی حکم مسئله ما که مرض مستمر را در اون جایی که قضا تا رمضان دیگر ادامه پیدا کنه با این بیان کرده. فهرم این روایت برخلاف روایاتی که صدقه قائل شده است. و فانکان مریضن فی ما بین ذالک حتی ادرک و شهر رمضان قابل فلیس علیه الا صیام سهل. آقای خویی می فرمان که نه، این روایت برخلاف نظریه منتصر مشهور نیست، بلکه موافق نظر مشهوره. چون این را انکان مریضن فی ما بین ذالک، این طبیعت مراده که چیه؟ نه، ایشون اینجور نه. فانکان مریضن فی ما بین ذالک حتی ادرک و شهر رمضان قابل، میگن روایت رو ایشون جور دیگه نقل کرده. ایرو انکان مریضن، هم آقای حکیم هم اینجور نقل کرده، عرض کردم روایت، اصل روایت کافی نقل کرده، در استفسار هم از کافی نقل کرده. اون یک روایت مال کافیه، یکی هم حسین ابن سعید روایت کرده. در نقل حسین ابن سعید یه زیادتی هست که در نقل کافی نیست. شیخ یه تسامحی در اینجا به کار برده که روایت رو از کافی و حسین ابن سعید با تمام اون زیاده نقل کرده. قاعدش این بود که اون قسمت مشترک را از هر دو نقل کنه و بعد اون زیاد به حسین سعید رو بگینم یه هنچی اضافه داره. این اینجوری تعبیر نکرده، همش را به هر دو نسبت داده. این را صاحب وسائل ایشون یه تسامح به خرج داده، روایت را از چیز گرفته، از کافی گرفته، همون قسمت مشترک را ذکر کرده و به کافی نسبت داده و بعد دنبالش میگه حسین ابن سعید هم همینو نقل کرده. دیگه اون زیادتی که حسین ابن سعید داره و در تهذیب هست، اون زیادتی رو نقل نکرده. این را که ما قاعدشون بود که دیگه به اون با یه همچین زیادتی نقل شده. حالا اینی که آقای خویی، آقای حکیم هم از وسائل لفظ کردن، اونا راجع به تهذیب اینا مراجعه نکردن. حالا ما مطابق همین وسائل عرض میکنم اینا که نقل کرده. آقای خویی میفرماین اینی که میگه انکان مریضم پیما بین ذالک حتی ادرک و شهر رمضان قابل، یعنی در بعضی از ایام مرض داشت، بعضی وقت. اونی که مستمره با قطعه سومش بیان استمرار شده و انتطاب المرض علیه فعله فلم یشه، عبارت از این تمام سار را اگر به حال مرض گذرون، اون وسطی که اون مدرک برای ثبوت قضا برای اون آقایانی که مدعی قضا، اون مال بعض المده است. بعضی از مدت اگر مریض بود، قبلش هم سالم بود، این عبارت از وظیفه، عبارت از قضا به جا آوردنه. حالا سالم بوده به تخیل اینکه خب بعدا ما وقتی وسیع به جا میاریم مطلع شده مرض، این فتوا هم همینه که این رو روزه باید قضا بکنه. اون قسمت اول این است که سالم بوده، هیچ مشکلی هم نداشته، ترک کرده، تا آخر هم ترک کرده، هیچ مرضی هم در بین نبوده، تا آخر اون جمع بکنه ما بین اینا. پس ایشون آقای خویی اینو معنا که قبلا گفته و گفتم اونا اینجوری خواستن معنا کنن، ولی ایشون میفرمان نه، انکان مریضن فی ما بین ذالک که بارت از بعضی از ایام مریض بود، حکمش عبارت از بود قضا. حالا اگر بعض الایام نبود، تمام الایام بود، همه ماه ها پشتر هم بود، تتابع را بعد از اینکه خودشون میخواد تفسیر کنه معنایی که خودشون بکنه، تتابع را گفته که همه ماه ها پشتر هم در مقابل وسطی که نه خوب بوده و بعد مریض شده. این آخری هم عبارت از این اصلا خوب بودن نداشته، ماهای قبلی هم مثل اون ماهای بعدی بوده. آقای خود اینجوری معنا میکنه، استظهارم میکنه، تعبیرم نمیکنه که جمعا بین الادله ما اینجور جمع میکنیم. ایشون اینجوری فرمودن. بنابراین خود این روایت ابو شباه کنانی اون حکم مسئله رو با اون تتابع آخری بیان میکنه، یعنی مرض مستمر. اون وسطی مال کسیست که اولش سالم بوده بعد مریض شده، که فتوا اینه که در اینجا صورت قضاست. اول هم که شروع کرده صورتی که سالم بوده تا آخر کفاره و قضا با همه. ایشون اینجوری معنا کرده و فرموده این مطابق فتوای مشهوره که صاحب مدارک هم به همین استدلال کرده، فتوای مشهور میره. ولی آقای حکیم درست نقطه مقابل همین را صریح دونسته که اون وسطی را که آقای خویی هم کرده که مستوعب نبوده، این مستمر نبوده، ایشون هم کرده مستمر، تقریبا صریح دونسته در مستمر، درست نقطه مقابل ایشون. حالا من میخوام یه عبارت را که آقای خویی استظهار کرده، ما نمیفهمیم این استظهار را از کجا ایشون استظهار میکنه. شما اگر تعبیر بکنید که من از فلان تاریخ تا فلان تاریخ من مریض بودم، بین این دو فاصله من مریض بودم، معناش این است مثلا یه ساعت من مریض بودم در تمام اینا، بین روز این جمعه و اون جمعه من مریض بودم، معناش این است یه ساعتی طبیعت مراده ولو با یه ساعت حاصل بشه، یا استیعاب مراده. اگر شما بگید که شما وظیفتون اینه که بین فلان جا و فلان جا رو بشورید، معناش این است که یه طبیعت شستنی ولو یه تیشه از جاها رو بشورید، این شستنه، یا این است که استیعاب باید داشته باشه بین اینا. تعبیر آقای بروجردی ایشون می‌فرمود که اینو منو مکرر عرض کردم، ایشون می‌فرمود گاهی لفظ موضوع کل میگن استعمال در جز شده، مثل سجد تو علی الارض، با اینکه پیشانی با یه قطعه خاصی از ارض تماس پیدا کرده و ارض اسم کره است، این کل رو استعمال در جز شده. ایشون می‌فرمود این خلط شده، عرض رو در اون قطعه مماسهی با پیشانی استعمال نشده، عرض به همون کره است، منتها اموری که اضافه میشه به یه شیء به یه مضاف الیه، در تحقق این مضاف ها و اضافه ها موضوعات متفاوته. الان مثلا میگم شما بین این در و این دیوار رو شما بشورید، جارو کنید، خب شما باید جارو، باید تمام استیابه، جارو کردن، شستن این ما بین با شستن کنده ازش. ولی بگیم که شما باید توی این مسجد باشید، بین این دو تا دیوار باید قرار بگیرید، شما پاتون برای چند سانتیمتر بیشتر قرار نگرفته، همه رو که اشغال نکردید. کون در این مسجد با این نیست که تمام مسجد را شما تماس داشته باشید با کل اجزای مسجد، ولی شستن مسجد، این اضافه شستن به مسجد بکنیم، کلش رو باید بشوریم. حالا در اون چیز میگه فلان کس مثلا مسافرت کرد بین فلان وقت و فلان وقت، این فاصله رو در این فاصله چیز کرد، این ظاهرش ابتداعا مسافرت کرد، این گفته میشه. ولی اگر بعض تعبیرات را بگن در این بین انجام داد، میبینید که برای طبیعت کفایت میکنه، مفاهیم متفاوت ما بینید. امکان مریضن فی ما بین ذالک، اگر بین اون وقت و اون وقت اگر مریض باشه، میگه علاوه الاسلام این است که مستوعب باشه همین را. اما اگر بگن این کان صحه در این بین فی ما بین ذلک، ممکنه صحه عبارت از این باشه که یه قطعه هم باشه به صد بکنه، ممکنه. نه، لفظ انصراف نیست اصلا تحققشه. شما الان انصراف نیست، شما الان توی مسجدی، ولی اگه کسی فقط همون قسمتی که شما هستید اونجا رو جارو کرد یه شست، گفته نمیشه که مسجد شسته. مسجد ظرف شما قراره علا نحو الحقیقه، ولی اگر اونجا رو کسی شست علا نحو الحقیقه نمیشه گفت مسجد رو شسته. اضافه اشیاء نسبت به اون شیء مزاحله از نظر تحقق خارجیش متفاوته از اینا. عرض میکنم دیگه، همین نسبت هایی که داده میشه اون وقت مختلف. الان ابتداءن شما بگید یعنی من بین اون تاریخ و اون تاریخ من مریض بودم، شما چی میفهمید؟ یعنی همه این مدت من مریض بودم، از سال چند تا سال چند من فعلا فرق نداره، پیش پلانکس درس میخوندم، یعنی تمام مدت را، نه اینکه در یک آنی از این آنات در بین این دو سال من یه درس خوندم طبیعت، اینجور نیست، یعنی همش میخوندم. چیزا خلاصه با اضافات تفاوت میکنه. آقای خویی استظهار کرده که به بعض الایام، استظهار کرده، بعدم اون وقت تتابع در آخر را گفته، پس مراد استمرار هم یه سال اوله، راجب سنوات دیگر نیست. این فرمایششون محل مناقشه است از این ناحیه که در این جا حق با آقای حکیمه. منتها اشکال عبارت از این است که روایت را اون نقلی که حسین بن سعید داشته با اون زیادتی، متاسفانه با اون زیادتی نقل نکردن، یعنی مراجعه به تهذیب نکردن تا با اون توجه به اون زیادتی بکنن، مراجعه کردن به وسائل. اگر وافی هم مراجعه کرده بودن، وافی این مسامحه را نکرده. وافی اون مقداری که مربوط به تهذیب، اختصاصی تهذیب با رمز یب رمزش گذاشته، بعد مقدار مشترک را با رمز شین که اشتراکه رمزش گذاشته مشترک مابینه، او دیگه چیز نکرده. منتها وافی معنای میکنه که ما به نظر ما معنایش که معنای خوبیه. آقای حکیم تعجب میکنه از وافی که این چه معنایی سرشون میکنه و خیلی شدید بر خورد چیزی میکنه، تعجب از کاشانی که همچه حرف این تکلف قائل شده و از اینا. و به نظر من حرف کاشانی تکلفی هم نیست، جمع بین الادله قابل اونجور جمع کرد. حالا اینجا که اون زیادی نیست، اگر جامع الاحادیث داشته باشید اونجا، در جامع الاحادیث اینجوری داره. اول ایشون کلمه صحه رو بیان میکنه، جامع الاحادیث هست اونجا، قال عليه السلام إن كان الصح في ما بين ذلك ثم لم يغزه حتى أدركه رمضان قابل، اگر در این بین حالت صحتی براش پیدا شد، این لزوم نه تعبیرم این نیست که تا به مجردی که ماه رمضان تمام شد صحیح شد، نه، در این بین حالت صحتی پیدا شد که میتونست انجام بده. بله، همین قال این کان صحه فی ما بین ذلک ثم لم یغزهی حتی ادرک و رمضان قابل، حالت صحتی براش پیدا شد، میتوانست انجام بده، انجام نداد. که ظاهر این جمله این است که میتوانسته، عذری نداشته، بی عذر، اهمیت نداد تا تمام شد. این بله، فإن علیه ان یصوم، هم باید غذا بکنه و ان یطعم ان کل یوم مسکینا، چیز فدیه‌ام بده، چی کفاره‌ام بده. این اگر اینجور بود، اون وقت و این کان مریضم فی ما بین ذالک، اون صحه‌ای در بین نبود که تمکن پیدا کنه برای به جا آوردن، همه مدتش شخص مریض بود، کل مدت رو مریض بود. این موقع فلیس علیه الا صیام سهر، این کسی که تمام این مدت رو مریض بود، حالا قطع نظر از اون استطهاری که ما قبلا میکردیم که خود همین اقتضا میکنه استیاب را، ولی به قرینه صدر، صدر گفته بود اگر حالت صحتی پیدا کرد، تمکن پیدا کرد به جا بیاره، حالش خوب شد، اون هیچ. اگر نه، یه همچین صحهی در کار نبود، همش تا وقتی رو که برسه به چیز، این مریض بود. این معنیش از مرض مستوعب. این دیگه به حسب این نقل که صریح میشه خیلی قوی تر برای اینکه چیز مستوعب را میخواد بگه. اون وقت اگر آقای خویی این تعبیر را میدید، شاید آقای خویی اون بیان خودش را دیگه نمیفرمود ای فی وعز الایام، که معنای هست یعنی فی وعز الایام، اولی یه حالت صحه و بعد اصلا حالت صحه در کار نبود، همش مریض بود. این دیگه خب در وافی با این که روایت را با همین کامل نقل کرده، با این زیادتی معنای کرده که در جمع ما بین ادله به نظر ما جمع خوبیه، اینش جمع کرد. این حالا ملاحظه بفرمایید، در چیزم هست، در مستمسک مرحوم آقای حکیم هست، منتها ایشون خیلی با انکار مواجه میشه این مطلب ایشون.